ببینید ما در بحث فرزند آوری و فرزند پروری دنبال سرمایه گذاری هستیم.
ما برمیگردیم به شما. من راه های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم. 30,000 10,35 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 شماره 24 ساعته روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. یک گزارش رادیویی رو باید بشنویم. شما در واقع دوستان بزرگوار شنونده خاطرتون هست، ما خودمون هم وقتی دانش آموز بودیم دفاتری استفاده می‌کردیم که اون موقع چاپ وزارت بازرگانی بود و این صفحه آخرش نوشته بود فرزند کمتر زندگی بهتر. متاسفانه زیاد دیدیم که بیش از این که در واقع فرزند آوری ترویج و تبلیغ بشه، از همون سنین پایین، شاید از سن 6 و 7 سالگی و ابتدای یادگیری خواندن و نوشتن، ما برامون در واقع ترویج و تبلیغ شده که فرزند هرچی کمتر باشه زندگی بهتره. این گزارش رو با هم بشنویم.
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت.
اومدیم به دولت مردها و دستگاه اجرایی که وزارت پزشکی درمانی بود گفتیم که آقا ما درست این سیاست گشتیم، اما تمام هم و غمتون و تمام تلاشاتون در زمینه کاهش موارد باید معطوف بشه به اقشار حاشیه‌نشین شهریمون، شهرهای بزرگ و گروه‌ها و طبقات کم درآمدمون. این اولین رکنش گذاشتیم.
این شعار همان سیاست کاهش جمعیت در پیش از انقلاب را به دنبال داشت و این بار بعد از انقلاب بار دیگر در دستور کار مسئولین قرار گرفت.
حالا قبل از انقلاب شعار فرزندی کمتر زندگی بهتر بود و این شعار ادامه پیدا کرد و گروه های مرجع ما مثل تحصیلکرده ها، مثل فرهیختگان، معمولا کم فرزند دارن. خانواده میاد میگه که خب من اگر بخوام بچم بره دانشگاه، همه خانواده ما در هر سطحی که هستن دلشون میخواد بچهشون تحصیلات عالیه داشته باشه.
حال سوال پیش میآید که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از چه زمانی به عنوان شعار اصلی برنامه کنترل جمعیت استفاده شد؟ شعار اصلی این برنامه فرزند کمتر زندگی بهتر بود، شعاری که خیلی زود در میان خانواده های ایرانی عملی شد.
این دو بچه کافی است، سقف رو تعیین کردید دیگه. کافی با لازم چیه؟ متفاوته. اینها در این سقف نمیمونن و حتی به زیر دو بچه یک بچه میرسه.
ولی آنچه که نگران کننده هست اینه که ساختار جمعیتی به هم میخوره و این تجربه رو کشورهای توسعه یافته داشتن. کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا همه در شاید در سالهای 1950 به بعد ساختار جمعیتیشون سالخورده شده و اینه که نگران کننده است. وگرنه خود رشد هر چقدر پایین بیاد خب به تبع رشد اقتصادی بالاتر و به نفع کشور هستش.
من تا سال 68 بودم، بعد از 68 از این نبودم تا دوباره 72. در زمان بنده هرگز همچین چیز نبود. برای اینکه اصلا اگه میخواستیم قانونش میکردیم دوتا فرزند، قانون ما تا سه تا فرزند مطلوب، فرزند چهارم به بعد اونم به اصطلاح تمهیدی نداره، باید خود بیمه نشونه. هر دوتا فرزند هرگز در زمانی که من بودم مجاوز داده شد و من خودم واقعا نهیدم. حالا میگید و میگویم هست لقد بوده.
خب این اتفاق افتاده، یعنی اون هم تغییر فرهنگی افتاده هم تغییر جمعیتی.
خب گزارش رو شنیدیم. صحبت‌های چهار بزرگوار، محمد علیزاده جمعیت‌شناس، شهلا کاظمی‌پور استاد دانشگاه تهران در رشته جمعیت‌شناسی، دکتر محمود مشفق استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بود که در ارتباط با مسئله در واقع ترویج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر که متأسفانه در دوره طولانی تبلیغ شد و متاسفانه بدتر از اون ادامه پیدا کرد شنیدیم. آقای رجبی، اگر که بخوایم بحث رو با شما پی بگیریم، آقای دکتر علی محمدزاده نکته جالبی رو اشاره کردن که مسیر در واقع پیر شدن هرم جمعیتی یک مسیر یک سویه است، یک جاده یک طرف است. یعنی یک جاده که اگر ما رفتیم به سمتی که میانگین جمعیتی ما به جای مثلا فرض بفرمایید 31 سال کنونی، تقریبا 31 سال شد 45 سال، اون جامعه میانگین 45 ساله دیگه توان این رو نخواهد داشت از نظر سن ازدواج و مسائل حوزه فرزندآوری، هر چقدر هم که تازه از منظر اقتصادی بخواد در واقع در رفاه قرار گرفته باشه، از جنبه های پزشکی و سلامتش این امکان رو نخواهد داشت که در واقع بخواد موالید بیشتر رو پیگیری بکنه و جامعه جوان ایجاد بکنه. یعنی اگر پیر شدیم دیگه شدیم و معلوم نیست چی کار باید کرد و شاید مثل خیلی از این کشورها باید بریم به سمت در واقع مهاجرت پذیری و مسائلی از این دست. شما در این زمینه چه آمار و ارقامی دارید یا خودتون در واقع دیدگاهتون به چه صورت هست؟
بله، نکته که در ابتدا هم گفتیم یک اصل و کلید واژه ما این هستش که تغییرات جمعیتی یک تغییرات بلند مدت و طولانی مدت هستش. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما امروز تصمیم میگیریم، هم دوباره عرض کنم خدمتتون که 10 سال دیگه نتیجهش رو میبینیم. این عدم دوراندیشی باعث میشه که ما فرصت سوزی داشته باشیم و جمعیت ما وقتی به جمعیت پیری برسه دیگه جمعیت مولدی نباشه. ببینید امروز اگر جمعیت ما متوسط 31 سال هست، ما باید به این نقطه برسیم که 10 سال آینده این جمعیت میشه 41 سال و این جمعیت 41 ساله به هر دلیلی دیگه توانایی باروری و توانایی مولد بودن رو نداره و اگر قرار باشه هر ساله یک عددی از رشد جمعیت ازش کاسته بشه، این جمعیت در 10 سال آینده دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. ببینید یه چیزی که در بین جمعیت شناسا خیلی اهمیت داره این هستش که میگن جامعه باید بتواند خودش رو باز تولید کنه. این به این معنا هستش که اگر ما یک پدر و مادر داریم و اینها فقط یک فرزند داشته باشن، در یک برهه زمانی مشخص این جمعیت نصف میشه. به خاطر همین هستش که ما زمانی که در مورد مهار جمعیت صحبت کردیم گفتیم که باید حداقل نرخ باروری هر خانواده 2.3 باشه، به خاطر اینکه همون دو پدر و مادر رو بتونه حداقل تولید کنه که ما یه پدر و مادر ثانویه داشته باشیم برای اینکه بتونه فرزندان دیگری رو تولید کنه و مولد باشه. اما امروز متأسفانه جامعه ایرانی به این سمت رفته که با یک فرزند زندگی خودش رو ادامه بده. حالا یه بخششون به دلیل دغدغه‌های مالی که وجود داره، بخششون دلیلشون هستش که میگن که ما یک فرزند داشته باشیم اما بتونیم اون رو خوب پرورش بدیم و دغدغه های این چیز، در صورتی که ما اصلا و ابدا نیومدیم برای خانواده ایرانی این موضوع رو شرح بدیم که شما یک پدر و مادر بودید که شدید یک فرزند دارید و این فرزند شما اگر دو نفر نباشه نمیتواند در آینده نقش مولدگونه خودش رو ایفا کنه. این نقطه‌ایه که متاسفانه در جامعه ما امروز مقفول مونده و جمعیت شناسان و کسانی که به موضوع میپردازن و طرح و لایحه تدوین میکنن این بخش از موضوع رو مورد غفلت قرار دادن. یکی از دیگر مواردی که وجود داره این هستش که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده، ما نمیتونیم حتما مسیر کشورهای دیگه ای رو پیش بگیریم که مهاجرت پذیر بودن، به خاطر اون که شرایط کشور ما، شرایط دین ما، اصلا کلن نوع جامعه ایرانی این رو نمیپذیره که ما بخوایم به سمت مهاجرت پذیری حرکت کنیم و ما باید از درون خودمون مولد جامعه باشیم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر چراغی شما با ما هستید؟ آقای دکتر اگر که بتونید قدری هم بلندتر صحبت بکنید چون به اواخر بحثمونم داریم نزدیک میشیم، شما بفرمایید آقای دکتر یک دقیقه خیلی کوتاه که چه باید کرد.
ببینید تو یک دقیقه هم واقعا مطلب جمع کردن مقداری مشکله. من چون یه نکته هم بخواستم پیش از این عرض کنم، این که ما رسیدیم به این مسئله که این دولت ها و حاکمیت ما باید ایجاد در واقع یک انگیزه داشت ایجاد بشه و اراده داشته باشه. بعد اینه که نکته بعد این وقتی که اراده هم کرد حاکمیت ما باید اون سرمایه اجتماعی خودشو بالا ببره. متاسفانه ما در بعضی دولت‌هایمون می‌دیدیم که مثلا میومدن یه قانون رو وضع می‌کردن که ما از این بعد به یک نوزاد و هنگام تولد 1,000,000 میدیم.
بله.
یا خود اون دولت در میانه راه این رو قطع می‌کرد یا دولت بعدی اصلا اراده‌ای بر ادامه برنامه دولت قبلی نداشت و این حس در مردم ایجاد میشه. آیا این برای همه در واقع دولت‌ها اینو اعتقاد دارن دولت‌های بعدی که اجرا بکنن یا نه؟ عرضم نبود که همون لحظه
در واقع فرمایش شما اینه که سیاست‌های جمعیتی کلانتر از اینن که بخوان درگیر تغییرات دولت‌ها بشن. در واقع باید
دقیقاً همین مسئله هست. آره.
بله.
به اون نکته بعدی که راجع در راستای بحث شما هست اینه که ببینید مسئله ما اینه، قانون ما، قانون‌گذاران ما باید از خودشون یک سوال بکنن و اون سوال اینه که چرا مردم واقعاً رغبت به فرزند آوری ندارن. این سوالو بکنن دیگه. وقتی این سوال رو از خودشون بکنن، به نظر من یه جامعه شناسم،
بله،
به نظر من به این پاسخ میرسن که چند، حالا من البته تو نگاه من کاملا فرهنگیه، من مسئله قانون رو به عنوان یک ساختار پشتیبان و مزاحمت
پشتوانه میبینید. بله
میبینه. بله. ولی به هر حال با همین حالت پشتوانی که من اعتقاد دارم، باید از خودشون سوال کنن چرا واقعا ما رغبت نمیکنه برای بچه آوردن. من اکثر میکنم اگه بخوان پاسخ بدن به چند تا مسئله میرسن که اون من نظرم بود که این راهکارا رو بعدن عرض بکنم، اینجا عرض بکنم. اینه که یکی این که میرسن به بحث هزینه های سنگین ازدواج.
درسته.
بحث مشکلاتی که برای مسکن وجود داره و برای همچنین اشتغال وجود داره.
بلد.
بحث هزینه های جاری زندگی میشه.
درسته.
یکم بحث نازایی میشه. من فکر میکنم اگر هر قانونی بخواد تو کشور ما با پیشفرض اراده دولت ها و حاکمیت هر قانون بخواد اجرا بشود، باید پاسخ بده، پاسخ دهنده به این مطالبات چهار پنجگانه باشه که
باید ناظر به این مواردی باشه که فرمودید.
بله، یعنی در واقع قانون ما باید
خیلی ممنونم آقای دکتر
که هزینه های ازدواج و زندگی و تحصیلات مردم کاش پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما بودید. ممنونم از شما. خدا نگهدار. آقای دکتر علی محمدزاده، در واقع خیلی کوتاه، یک دقیقه‌ای به قول البته آقای دکتر چراغی، شاید در واقع یک دقیقه زمان کمی باشه، ولی خب اگر که بخوایم خیلی کوتاه جواب بدیم به سوال چه باید کرد، چه باید بگیم؟
ببینید، من معتقدم که برنامه ریزی کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید متناسب با سه تا سیاست کلی نظام باشه تا اینکه در جامعه رغبت ایجاد بشه برای ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند آوری و فرزند پروری. یکی از اینها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگر سیاست‌های کلی جمعیتی است و یکی دیگر سیاست‌های کلی خانواده است. ما برای اینکه جمعیت متعادل داشته باشیم، باید خانوادهمون جوان باشه، سالم باشه و باسواد باشه. الان یونسکو باسوادی رو توانمندی و مهارت تعریف کرده، یعنی 10 سواد رو برشمرده و در این آخرین تعریفش گفته با سواد کسی هست که بتونه در واقع بر اساس دانش، تجارب و آموخته ها زندگیش رو تغییر بده. خانواده ما باید بتونه توانمند باشه. تو این توانمندی دولت و مجلس و بقیه دستگاه ها باید کمک کنن. در بحث سلامتش هم بایستی بهترین کیفیت در انواع مختلف سلامت، اهم از جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی اتفاق بیفته و بعضی قوانین ما
خیلی ممنونم
در واقع تغییر پیدا کنه. بحث جوانی همینه که ما دنبال پرفکت بودن مگه نیستیم؟ کامل بودن، خانواده کامل با دو پسر و دو تا دختر تعریف پیدا میکنه.
خیلی ممنونم. ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما راه‌های ارتباطی برنامه ماست. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید. خدا نگهدار.
خدمت شما دوستان عزیز اعلام میکنم که زمان اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:51 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
در این لحظات ملکوتی دعا و نیایش گوش جان می سپاریم به آیات 216 تا 218 سوره بقره با صدای قاری استاد حسن رضاییان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت. دوستان عزیز، ما همچنان در یکی از روزهای مهر ماه، 18 روز مهر در سال 1402 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و دعوت میکنم در این لحظه همراهیتون رو با همکارانم در برنامه رویداد ادامه بدید.
اجلاس و یک شورای
درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.